بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 158 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 96 از این کتاب، بابی با عنوان وداع الصاحب و وصیته عند فراقه لسفر و غیره و الدعاء له و طلب الدعاء منه. وداع صاحب یعنی اینکه انسان دوست خود را هنگامی که میخواد ازش جدا بشه، عند فراقه لسفر و غیره، حالا این چه جدا شدن به سبب سفر باشه، مسافرت میخواد بره، یا با سبب دیگری مانند مرگ مثلا. در اینجا این آداب در دین اسلام وجود دارد که با این دوست خداحافظی کرد و وصیته و چیزهایی رو بهش سفارش کرد اگر که سفر باشه، یا اگر مثلا بزرگتر داره میمیره به فرزندانش، به کسانی که نزدیکان او هستن سفارش‌هایی رو داشته باشه. و الدعاء له، و اینکه برای اون دعا بکنی، و طلب الدعاء منه، و از اون هم درخواست دعا داشته باشی تا برای دعا بکنه. پس شد خداحافظی کردن و وصیت و سفارش و دعا کردن برای او و درخواست دعا از او. این چهار مسئله هنگامی که دو نفر از همدیگر جدا می شوند. اما اگر سبب این جدایی مرگ باشد، که در قرآن در سوره بقره آیه 132 و 133 این موضوع را الله متعال این گونه برای ما بیان فرموده: و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، هم ابراهیم، پیامبر ابراهیم علیه السلام، و هم پیامبر یعقوب علیه السلام، هر دوی آنها هنگام رفتن از این دنیا فرزندان خود را سفارش کردند. به چی؟ به کلمه لا اله الا الله، به اینکه یکتا پرست باشند، به اینکه دیندار و موحد باشند. و یکی از مهمترین مسائلی که در زندگی انسان اهمیت بسزا دارد، هم در دنیا و هم در آخرتش، مسئله دینداری است. ان الله اصطفى لكم الدين، الله تعالی دین را برای شما انتخاب کرده. بین دینداری و عدم دینداری، پایبند بودن به دین را برای شما انتخاب کرده. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای کسانی که ایمان آوردید، حق تقوای الهی را رعایت کنید و سعی داشته باشید که در لحظه مرگتان جز این که مسلمان باشید، که منظور از مسلمان اینجا یعنی این که دیندار و پایبند به دین، مسائل ایمان، جز این که این گونه باشید حالت دیگری نداشته باشید، یعنی حالت مقابل آن که عدم دینداری است. به همین منظور پیامبر ابراهیم و پیامبر یعقوب علیهم السلام به فرزندان خود هنگام مرگ این توصیه را کردند که ای فرزندان من، پایبندی به دین را از دست ندهید. ممکنه در نظر خیلی ها این مسئله عجیب باشه، که البته عجیب بودن این مسئله به علت دوری مردم از دین می باشد. معمولا مردم سفارش به دنیا دارند، فرزندم از فلانی طلب دارم، از فلانی طلب دارم، دفتر حساب فلانجاست، چک ها فلانجا گذاشتیم، جنس قرضی فروختیم به فلان، حواستون باشه پس بگیرید. تمام این سفارش ها، زمینمون کسی بر نداره، محصولات کشاورزیمون فلانجاست. میبینیم که همه یا اکثرا هم غم اموالشونو دارن، حتی در لحظه مرگ دارن میرن دیگه، این اموال به درد انسان نمیخوره، ولی با این وجود سفارش های پی در پی داره در این مسئله. ولی خب کجاست مسائل دین؟ کجاست که به فرزندانش بگه نمازتون رو قضا نکنید، در مسئله نماز سستی نداشته باشید، به مسائل دین پایبند باشید. آن چیزی که پروردگار آن را برای ما انتخاب کرده، زمانی انسان به چیزی سفارش میکنه که براش اهمیت داشته باشه. و اگر انسان به مرحله‌ای برسه که دیگه پایبندی به دین برای او ارزش نداره یا اهمیت نداره و این گونه میشه که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میده، همان گونه که در سوره اعلا هم آمده بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا، در صورتی که شما زندگی دنیا را برتری میدهید بر زندگی آخرت. اگر این گونه باشه خود 100% انسان بر همان اساسی که در این دنیا رشد میکنه و عمر خود را سپری میکنه و به پایان میرسونه، بر همان اساس هم جان خود را تسلیم میکنه. به قول بعضی ها میگن که اشخاصی را سراغ دارن، مثلا بسیار زیاد هم مغم کاری رو داشتن در این دنیا، مثلا زندگی شخصی را بازگو میکنن که مسافرکش بوده، خب کار خوبیه، کار حلال مباح زحمت کشه، ولی تا چه اندازه ما به این کارهای دنیا خود اهمیت میدیم؟ از بس این بنده خدا این جمله را تکرار کرده که فلانجا یه نفر، فلانجا دو نفر، فلانجا چند نفر، و این جمله شده ورد زبان روزانه او، حتی در لحظه مرگم این جملات رو تکرار میکرده، به جای اینکه بگه لا اله الا الله میگوته فلانجا چند نفر. پس ما باید مواظب این مسائل باشیم. به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید لا یزال لسانك رطبا من ذکر الله، سعی داشته باش که پیوسته زبانت به نام الله، یاد الله تر باشد، تا زبانت عادت بکنه به این مسئله و در هنگام مرگ هم بتوانی نام الله را بر زبان جاری بکنی. وگرنه این قدرت از انسان گرفته میشه، نمیتونه دیگه این جملات رو بگه. مانند کسی که حتی در خواب هم آن جمله هایی که در طی روز به تکرار اونو به کار میبره، در خواب هم ممکنه اون جمله ها رو تکرار میکنه، هنگام مرگ هم به همین شکل. وصیت پیامبر ابراهیم و پیامبر یعقوب علیهم السلام به فرزندانشان این گونه بود که یا بنیه، ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدين، الله تعالی دین را برای شما برانگیخته است، انتخاب کرده است، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مبادا به گونه ای غیر از حالت اسلام بمیرید، کافر و مشرک نمیرید، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما حاضر بودید آن لحظه‌ای که مرگ به سراغ پیامبر یعقوب علیه السلام آمد، لحظه جدایی ایشان از این دنیا، اذ قال لبنی، آن لحظه‌ای که به فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، ای فرزندان من بعد از من چه کسی را عبادت میکنید؟ چه چیزی را عبادت میکنید؟ میبینیم که در اینجا پیامبر یعقوب علیه السلام از فرزندانش سوال نمیکنه که بعد از من چه کار میکنید، چگونه زندگی خود را از لحاظ مادی تأمین میکنید و با ملک و املاک خود چه کار میکنید. نه، آن مسئله‌ای که پیامبر یعقوب علیه السلام روی آن دست گذاشته اینه که بعد از من چه چیزی را عبادت میکنید، چون این مسئله اساس آفرینش جهان هستی است. این جهان هستی با آسمانها و زمینش و با کهکشانهاش و با تمام موجودات عجیب و غریبی که در آن جای داده شده، به چه منظور آفریده شده؟ در آیات بسیار زیاد آمده که تمام این آفرینش برای عبادت ذات الهی است، فقط ذات الهی عبادت بشه و هیچ چیز و هیچ کس دیگری مورد عبادت قرار نگیره. پس خیلی اهمیت داره، ولی ما اول باید این اهمیت را در ذهن مردم بکاریم، بعد خود مردم پی به این مسئله میبرن و میدونن که باید به چه چیزی بیشتر اهمیت بدهن و به چه چیزی کمتر. باید فرهنگ سازی بشه، باید این مسائل منتقل بشه که ای مردم، ما در این دنیا چه وظیفه‌ای داریم، چگونه باید زندگی بکنیم. به هر شکلی که زندگی بکنیم 70-80 سال تمام میشه میره و پرونده انسان از این دنیا بسته خواهد شد، ولی اینکه شما چگونه این مرحله را گذرانده اید، این مسئله مهمه. آیا در راستای آن هدفی بوده که الله متعال این جهان هستی را آفریده یا نه، یا به انحراف کشیده شده؟ فرزندان پیامبر یعقوب چه جواب دادن؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا. بر اساس آن تربیتی که پیامبر یعقوب علیه السلام فرزندان خود را آموزش داده بود، آنها نیز پدر خود را ناامید نکردند. در لحظه مرگ گفتند ما معبود تو را عبادت میکنیم، اله تو را عبادت میکنیم و اله پدران تو ابراهیم، چون یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم، ابراهیم علیه السلام میشه جد یعقوب، و اسماعیل، ولی اسماعیل میشه عموی یعقوب. و به همین منظوره که گفته شده که عموی انسان حکم پدر انسان را دارد، و در حدیث هم این مسئله پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه به عمر بن الخطاب رضی الله عنه متذکر شد، هنگامی که در مسئله زکات رفتن پیش عباس عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، گفتن زکات مال تو بده، و عباس خودداری کرد، موضوع را برگرداندن پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم. پیامبر علیه السلام فرمودن اما العباس، موضوع عباس، فهو علی و مثلها، با منه، من زکات عباس رو پرداخت میکنم و دو برابرش هم میکنم. سپس فرمود که یا عمر، اما علمت ان عم الرجل سن و اخی سن و ابیه، ای عمر مگر نمیدانی که عموی انسان مانند پدر انسان است؟ یعنی همون گونه که انسان به پدر خودش احترام میگذارد، باید به عموی خود نیز احترام بگذارد، چون ریشه یکیست، ریشه جد، و اینا همه فرزندان جد هستند. و به همین منظوره که اینجا فرزندان یعقوب علیه السلام از عموی خود اسماعیل، با وجودی که از مادر دوتا بودند، چون اسماعیل از مادر فرزند هاجر است و اسحاق فرزند ساره است، ولی پدر یکیست، پدر در هر دوتا ابراهیم علیه السلام، فرزندان یعقوب عموی خود اسماعیل را در زمره پدران یعقوب قرار دادند. و اله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، اسحاق پدر یعقوب علیه السلام بوده، میشه جد فرزندان یعقوب، کسانی که این جواب را به پدر خود دادن که ما این معبود را عبادت میکنیم. و این معبود کیست؟ اله واحدا، معبود یکتا، جز او معبود بر حق وجود ندارد. و اگر هم چیزی یا کسی غیر از الله متعال مورد عبادت قرار بگیرد، آن عبادت باطل است. آلهه وجود دارد، بله، در قرآن هم بارها آمده در شرح حال مشرکین که میگفتن ما آلهه داریم، یعنی بت‌ها، نه هم اله، آلهه، ولی همه اونها باطل است. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. الله تعالى معبود بر حق است و هر چیزی که غیر از الله متعال مورد پرستش قرار بگیرد باطل است. پس اله واحد معبود یکتا اله بر حق است و نحن له مسلمون و ما سخن فرزندان یعقوب و ما فرمانبر ذات الهی هستیم و نحن له مسلمون یعنی خود را تسلیم امر الهی گردانده ایم. هر چی که پروردگار ما بگوید میگیم سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. این مسئله در فرزندان مباشر و مستقیم یعقوب علیه السلام بود، ولی وقتی که این مسئله به یهودیت تبدیل شد تا اینکه زمان پیامبری پیامبر موسی علیه السلام فرا رسید، مدت زمان طولانی از این ماجرا گذشت و بین پیامبر موسی علیه السلام و بین پیامبر یوسف علیه السلام 13 قرن تقریبا فاصله زمانی وجود داره و یوسف هم میشه فرزند یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهیم و هر یک از اینها 300-400 سال عمر کرده. در مجموع اگر بخوایم حسابی بکنیم تقریبا بین پیامبر یعقوب علیه السلام و فرزندانش که این جمله را گفتن تا پیامبری موسی علیه السلام چیزی در حدود 18 قرن تا 20 قرن فاصله زمانی بود. و اینجاست که قرآن از این مسئله در سوره حدید اینگونه یاد میکنه: فطال علیهم الامد، مدت زمانی که بین پیامبران و بین یهود وجود داشت، تورات، نزول تورات و دیگر مسائل، این مدت زمان طولانی شد بر آنها و طولانی شدن زمان باعث شد که دینداری در مردم بنی اسرائیل سست شود. فقست قلوبهم، و این باعث شد که دل آنها سخت شود و مؤمنین رو داره نصیحت میکنه که شما این گونه نشوید. الان بین ما و بین پیامبرمان 1400 سال گذشته، 14 قرن، و ببینیم که چه تغییراتی در مردم به وجود آمده از زمانی که پیامبر بوده و یاران ایشان چگونه سمعنا و اطعنا میگفتن و تا به امروز ما که میگن سمعنا و عصینا، شنیدیم و سرپیچی کرد، نمیخواییم. بله میدونیم نماز هست، میدونیم روزه هست، میدونیم این مسائل هست، ولی نمیخواییم، ما دینو نمیخواییم. خب این حالت میبینیم همان گونه که در یهود به وجود آمد، در امت اسلام هم مگر کسانی که مشمول رحمت الهی هستن به وجود آمده. ولی نصیحت بر این است که مواظب باشید، هر کسی به دنبال سعادت و رستگاری خود هست بدونه که باید چه چیزی رو انتخاب بکنه. آن چیزهایی که در این دنیا ارائه میشه خیلی زیاده، فکرهای گوناگونی وجود داره که ارائه میشه، دینهای مختلفی وجود داره که هر قوم و ملتی یک دینی را برای خود انتخاب کرده، مانند بازار بزرگی است که شما وارد آن بازار میشوید و اجناس بسیار زیادی عرضه شده ولی شما به دنبال یک جنس برتر هستید در این بازار، یک جنسی که کیفیت خوب داشته باشه و برای مدت زمان طولانی به درد شما بخورد. پس برای دینتان سزاوارتر است که به دنبال چنین چیزی باشید. باید فکری را انتخاب بکنید و به دنبال برنامه زندگی در دنیا و آخرتی باشید که هر دو دنیای شما را آباد کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دوتا را آباد کنید. پس این میشه نتیجه فرمانبری. فرزندان یعقوب گفتن که ما فرمانبر هستیم، ما تسلیم امر الهی هستیم و این مسئله بسیار مهمه. سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. و یکی از مسائل مهم مربوط به گفتن لا اله الا الله اینه که ما انقیاد داشته باشیم. انقیاد یعنی اینکه فرمانبر باشیم. گفتی لا اله الا الله، الان باید دستورات الهی را گردن بنهیم، وگرنه به درد نمیخوره، نه دنیات جلو میره نه آخرت درست میشه. خب این سفارش و وصیتی بود که پیامبر یعقوب علیه السلام و همچنین پیامبر ابراهیم علیه السلام به فرزندان خود هنگام مرگشان داشتند. و اما احادیث، حدیث اول این باب حدیثی است که صحابی جلیل القدر زید بن ارقم رضی الله عنه این گونه برای ما روایت میکنه، که البته این حدیث در باب اکرام، یعنی احترام گذاشتن و گرامی داشتن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابواب گذشته مورد شرح و بررسی قرار گرفت، ولی خب فاصله خیلی زیاده و ممکنه خیلی ها در آن زمان در مجلس حاضر نمی شدن. دوباره این حدیث رو امام نووی تکرار کرد. آنجا که می فرماید قام رسول الله صلی الله علیه وسلم فینا خطیبا، معروف است که در حجۃ الوداع، یعنی آخرین روزهای زندگی پیامبر، حالتی شبیه زندگی یعقوب علیه السلام، آخرین روزهای زندگیش، می فرماید که وقتی که از حجۃ الوداع بر می گشتند، سال 10 هجری بر می گشتند به مدینه، در بین راه پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را جمع کرد و برای آنها خطبه گفت. فحمد الله، اول حمد و سپاس الهی را به جای آورد و اثنا علیه و به ثنای پروردگار پرداخت و وعظ و ما را نصیحت کرد و ذکر و به ما یادآوری کرد آن مسائلی که بعد مورد تاکید قرار بگیره. ثم قال، سپس فرمود اما بعد الا ایها الناس، ای مردم، انما انا بشر، من از جمله بشر هستم. یعنی این که چی؟ یعنی این که ضرب الاجلی دارم، عمری دارم که روزی به پایان خواهد رسید. یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، نزدیک است که فرستاده پروردگار من، یعنی ملک الموت، کسی که روح مرا میگیرد، به سراغ من بیاید و من هم درخواست او را اجابت کنم، یعنی روح خود را تسلیم کنم. و انا تارک فیکم ثقلین، اینجا نصیحتش اینجاست که من دو موضوع سنگین را در بین شما بعد از خود رها می کنم، دو مسئله سنگین، ثقلین، سنگینی داره، اهمیت داره، ارزش داره، نیاز به سفارش و وصیت داره. این دوتا چیست؟ اولهما کتاب الله، اولین عهد و پیمان سنگینی که میخوام از شما بگیرم در مقابل کتاب پروردگار است، قرآن کریم. این قرآن در آن چه نهفته؟ فیه الهدى و النور، هدایت و نوری که ما با آن تاریکی های جهالت و گمراهی را کنار میگذاریم در قرآن وجود دارد. پس هر کسی که به دنبال صراط مستقیم هست باید این راه را از قرآن بگیرد، نه از جای دیگری. هر کسی که بخواهد دنیا و آخرتش آباد شود باید آن را از قرآن بگیرد. این موضوع ممکنه در ذهن بعضی ها این گونه پیش بیاد که چگونه است که جهان غرب امروزه آباد است، از لحاظ دنیوی پیشرفت دارند، همه چیز براشون فراهم و مهیاست، و کشورهایی که مسلمان هستن همه عقب افتاده. اینو ما بارها گفتیم، دوباره هم میگیم، چون جهان غرب داره به دستورات الهی عمل میکنه ولی بدون اینکه به آن ایمان داشته باشه، و پروردگار ضمانت داده برای مسلمان و غیر مسلمان که هر کسی در این دنیا این گونه زندگی بکنه دنیاش آباد میشه. ولی ما نباید بد مسلمانی خود را به پای اسلام بگذاریم. همه این حرفو میزنن، میگن دین اسلام باعث عقب افتادگی میشه. نمیگه که من بد مسلمان هستم و بد مسلمانی من باعث عقب افتادگی شده. مشکل از خودته، نه از دین اسلام. چون دین اسلام اقتدار خود را در طول قرنهای پی در پی ثابت کرده. آن دینی که در فاصله زمانی بسیار کوتاه سه قاره اروپا و آسیا و آفریقا را به تصرف خود درآورد و آنچنان امپراتوری بزرگی را تشکیل داد که از مدینه با آن کوچکی اداره می شد. اداره سه قاره در آن زمان کار آسانی نبود. کشور اسپانیا و قسمت‌های از فرانسه و همچنین آسیا، اکثر آسیا البته، و مقدار زیادی از آفریقا، مصر و الجزایر و تونس و لیبی و موریتانیا، مغرب، سودان، چاد، همه اینها را با آن وسعتش اداره می کردن به بهترین شکل ممکن و حرف اول را در جهان امپراتوری اسلام می زد و نامه های خطی وجود داره که پادشاه انگلستان و پادشاه فرانسه از خلیفه بنی عباسی هارون الرشید و دیگران التماس می کنن. این نامه ها وجود داره، به زبان عربی هم نوشتن، مترجم داشتن. التماس می کنه که شما فرزندان ما را، یعنی شاهزاده های ما را، اجازه بدهید، افتخار بدهید تا بیان در کشورهای اسلامی درس بخونن و بر بگردن پیش ما. التماس می کنن. تاریخ این مسائل رو به جا گذاشته از خود. این تا زمانی بود که مردم به اسلام عمل می کردن. نامی از کشورهای اروپایی نبود در آن زمان. ولی وقتی که مردم اسلام را کنار گذاشتن و به دستورات آن عمل نکردن، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل نظامی، چه در مسائل عبادی، چه در مسائل اجتماعی، چون همه اینها در قرآن وجود دارد و قرآن را کنار گذاشتن و پیرو هوا و هوس خود شدن و به هیچ قانونی هم پایبند نیستن و راضی نمیشن، خب چگونه میخوان پیشرفت کنن؟ و در مقابل میبینیم که جهان غرب داره قوانین اسلام رو پیاده میکنه. تمام چیزایی که اسلام گفته در اونجا داره اجرا میشه، از لحاظ اجرایی، نه از لحاظ باور و اعتقاد. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که اولین بار سنگینی که در بین شما دارم اون رها میکنم و نیاز به سفارش داره قرآن است. فخذوا بکتاب الله، بکتاب الله محکم چنگ بزنید، آن را محکم بگیرید و به آن عمل کنید. این گونه نباشه که قرآن در مساجد گذاشته باشه، سالی یک بار اگر باز بشه مورد توجه نباشه، آنقدر که بخواهیم بچه هامون زبان انگلیسی یاد بگیرن نخواهیم که قرآن یاد بگیرن، آنقدر که اهمیت میدن که فرزندانمان فلان علم و فلان علم و فلان علم یاد بگیرن نخواهیم که قرآن را یاد بگیریم. اگر اولویت های خانواده ها را بررسی بکنیم برای فرزندانشان، اصلا میبینیم جایی برای قرآن وجود نداره در جدولشون. اول زبان انگلیسی یاد بگیره فرزندم، بعد ریاضی یاد بگیره، فیزیک یاد بگیره، شیمی یاد بگیره. ما نمیگیم که یاد گرفتن علوم دنیا حرامه، این حرف ما نمیزنیم، ولی کجاست اولویت بندی؟ شما به چه چیزی ارزش دادی؟ ارزش اولیه شما چیست؟ قرآن. کجاست قرآن در جدول شما؟ وجود نداره. ولش کن میگه. واستمسکوا به، محکم به قرآن بچسبید، تمسک داشته باشید، پایبند باشید. فحث علی کتاب الله، اینجا بود که دیگه زید بن ارقم این موضوع را برای ما خلاصه کرد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار تشویق کرد که ما به کتاب الله اهمیت بدیم و رغب فیه و ما را مشتاق کرد به این مسئله. ثم قال و اهل بیتی، مسئله دوم اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مسئله قرآن داره برمیگره بین رابطه انسان با پروردگارش، اینکه چه راهی رو میخواد پیدا بکنه. مسئله دوم داره برمیگرده به آن حقی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برگردن امت دارد که اهل بیتش باشند. اهل بیت پیامبر، زنان ایشان، فرزندان ایشان، نوادگان ایشان، همه اینها برگردن ما حق دارند و باید احترام آنها را به جای بیاوریم و در هر مجلسی که ذکر آنها به میان می آید باید از آنها به نیکی یاد بکنیم و بر آنها درود بفرستیم. وقتی که در نماز میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، بار الله درود بفرست بر محمد و بر آل محمد، اهل بیت پیامبر. اذکرکم الله فی اهل بیتی، به شما تذکر میدهم که مبادا اهل بیت من مورد بی احترامی قرار بگیرند، که بی احترامی به اهل بیت پیامبر مساوی است با بی احترامی به شخص پیامبر. چگونه وقتی برای ما در این دنیا شخصی بزرگوار باشه، اهمیت داشته باشه، چگونه به اهل بیت او اهمیت میدیم؟ چگونه به فرزندان او اهمیت میدیم؟ میگیم اینا فرزندان فلانی هستند. خب چه کسی از پیامبر بزرگوارتر؟ پس باید حق فرزندان و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم به بهترین شکل ممکن ادا بشه. اینم نصیحتی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روزهای آخر زندگی خود، هنگامی که میخواست امت خود را رها کند و آنها را در این دنیا بعد از خود بر جای بگذارد، به این مسئله آنها را وصیت و سفارش کرد. البته باز حدیث دیگری داریم که در لحظه مرگ پیامبر سفارش دیگری داره که می‌فرماید الصلاة و ما ملكت ایمانكم، نماز، سفارش به نماز، سستی در نماز صورت نگیرد، چون نماز ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است، انسان را منظم می‌کند. و ما ملكت ایمانكم، و بردگان شما مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئله برده ها در ذهنش وجود داشته که مبادا به علت اینکه برده هستند بر آنها ظلم و ستمی روا بشه. و این سفارش هاست که وقتی امت اسلام به آن عمل کردند، برده های بسیار زیادی بودند، خیلی زیاد آزاد می شدند از طرف مولاهای خود و سیدهای خود، می گفتند شما آزادید، برو به شهر خودت، پیش خانواده خودت. نمی رفتن، می گفتن ما نمیریم، ما همینجا می خواهیم پیش تو بشینیم. هزاران هزار مورد وجود داره برده هایی که آزاد شدند ولی حاضر نبودند که بر بگردن نزد خانواده های خود. می گفتن که آن احترام و عزتی که ما در بین مسلمان ها داریم در آنجا نخواهیم داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.